آقای نصرتی فر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا بنده سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای نصرتی فر، پرسیدن که اوراق اجاره چیست و چگونه میتوان از آنها استفاده کرد و چه شرایطی دارد؟
از ابزار جدیدی که وارد بازار سرمایه شده، چون ما طیف وسیع از سهامداران رو داریم، سرمایه‌گذاران رو داریم، بنابراین باید طیفی هم از کالاهای مالی در بازار سرمایه داشته باشیم. چون ریسک پذیری سهامداران سرمایه‌گذاران ممکنه با هم متفاوت باشه، ما باید دنبال ابزار اوراقی باشیم که دارای ریسک کمتر باشن. اوراق اجاره شبیه اوراق مشارکت هست با نرخ سودهای معمولا ثابت و به هر حال تا حدی تضمین شده، و از اون اوراقی هست که اگر یک کالایی رو ما خریداری کنیم و به اجاره بدیم، از محل اجاره میتونیم برای منافعی رو به دست بیاریم. اوراق اجاره تقریبا این در واقع امکان رو به سرمایه گذارا میده که از سرمایه محل سرمایه اونها دارایی های تهیه بشه و این دارایی ها به اجاره داده بشه و از طریق اجاره اون بتونن منافعی رو کسب کنن که اطلاعاتش منتشر میشه و بر اساس نرخایی که اعلام میشه و مشخص است که چه مبلغ اجاره تعیین میشه و به هر اوراق چه مبلغی رو بابت سود این اجاره پرداخت میشه که مشخص میشه و سهامداران سرمایه‌گذاران میتونن از بازار این اوراق رو هم تهیه کنن.
بله، شرایطش هم همین بود که شما فرمودین.
بله، باید کارگزار مراجعه کنن و سایر اوراق خرید کنن و از مزایاش استفاده بکنن.
درسته. خواستن در مورد ETF ها و تفاوتشون با صندوق های مشترک توضیح بدین.
ETF ها؟
بله.
EPS
نه آقای نصرتی فر، ETF نمیدونم ارسال کردن، صندوق های ETF.
ما صندوق هامون در واقع دو نوع صندوق داریم.
بله.
یکی این که صندوق های هستن با درآمد ثابت.
بله.
که اونها بیشتر فعالیتشون رو در بخش اوراق مشارکت سرمایه گذاری میکنن و سود ثابت پرداخت میکنن. یک سری اوراق هم صندوق ها هم هستن که بیشتر فعالیتشون رو در اوراق بهادار انجام میدن و بر اساس سود و زیانی که در بازار کسب میکنن، بر اساس خرید و فروش سهامی که دارن میتونن استفاده بکنن. سهامداران چون به هر حال بایستی وقتی شخصا سبد سهام تشکیل میدن، میبایستی پیگیری کنن سود نقدی رو، افزایش سرمایه ها رو، و به هر حال یک فعالیتی رو انجام بدن که ممکنه در حد توانشون نباشه، بجز اون چه که فرهاد شناخت خود سهم، خرید به قیمت، خریدن به قیمت فروختن، به موقع خریدن، اینها رو برهاد با تخصصی که مدیران صندوق ها دارن میتونن در این حد استفاده بکنن. صندوق های جدیدی هم وارد سیستم شده که میتونن خود صندوق ها، چون قیمتشون به این مبنی هست که ارزششون محاسبه میشه و قیمت خرید و فروششون یا قیمت صدور و ابطالشون مشخص هست و بر اساس اون ما میتونیم در این واحدهای صندوق سرمایه گذاری کنیم یا از اون خارج بشیم. صندوق های جدید هم وارد مجموعه شده که میتونه در بازار مورد معامله قرار بگیره و بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت هایی که مشخص میشه به هر حال در بازار میتونه مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار بگیره.
بله، در مورد فرابورس و بازارهای اول و دوم یک مقدار کوتاهی توضیح میفرمایید.
ما بورس رو به این معنی تعریف میکنیم که شرکت هایی که یا اوراق بهاداری که قابلیت ورود به این بازار رو دارن باید حائز اون شرایط باشن. اما خب ما اوراق دیگه ای داریم که ممکنه امکان ما ورود به بورس رو نداشته باشن، مثل حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن. خب این شرایط ورود به بورس رو نداره، باید یه بازاری براش فراهم کنیم که این در اون بازار بتونه مورد معامله قرار بگیره. تقسیم بندی که بین بازار اول در بورس و در فرابورس انجام میشه بیشتر طبقه بندی هست بر مبنای میزان سرمایه‌ای که دارن، میزان سهام شناوری آزادی که دارن، بر اساس تعداد سهامداری که دارن، بر این معیارهایی که برای دستاوردهایی که تهیه شده این تقسیم بندی ها انجام میشه. ولی اونچه که برای سهامداران ممکنه خیلی مهمتر باشه این هست که میزان سوداوری اون شرکت ها رو ما در نظر بگیریم. هرچند میتونه معیاری باشه برای اینکه شرکت‌های بزرگتر رو ما به نوعی بتونیم تحلیل کنیم و شرکت‌های کوچکتر رو با یک ابعاد و با یک آینده دیگر. میتونه از این بابت برای ما مهم باشه، ولی اون که حائز اهمیت است برای سهامداران فارغ از بازار اول و دوم در بورس یا در فرابورس این هست که به سودآوری و به قیمت مناسبش بیشتر فکر کنم.
بله. پرسیدن که حداقل سرمایه برای خرید بورس چقدره و سازمان بورس آیا کلاس‌های آموزشی باز هم برگزار می‌کنه یا خیر؟
حداقلی وجود نداره. ما هر مبلغی که باشه که اون حداقل هزینه هایی که اون مبلغی که مشخص شده پوشش بده، ما میتونیم وارد کنیم و برای فعالیت بکنیم. منطقه بایستی اولا بیشتر تاکید ما اینه که اولا این پولی که ما داریم حتما مازاد بر نیاز ما باشه، ثانیاً ما اطلاعات کافی رو داشته باشیم. اگر پول مازاد نیست خب وارد بازار نکنیم، اگر اطلاعات کافی نداریم وارد بازار نشیم، مگر از طریق به خصوص صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک انواع اقسامش هم وجود داره که میتونن سرمایه گذاری بکنن. کلاس های آموزشی هم در بورس تهران در مناطقی که بورس تالارای منطقه‌ای وجود داره کلاس های رایگان برگزار میشه، و علاوه مؤسسات، کارگزاران، نهادهایی که مجوز آموزش رو از سازمان اخذ کردن و میتونن کلاس های آموزشی متنوعی رو برگزار کنن و به هر حال سرمایه‌گذاران به قوه و بسل میتونن از اونها استفاده بکنن.
بله، خواستن که اگه امکان داره راجع به EPS و PBE صحبت بکنیم و توضیح بدیم.
EPS معمولا سودی که شرکت به دست میاره، سود متعلق به هر زمینی، سودی که شرکت تحصیل میکنه. اگه ما تعداد سهام شرکت رو تقسیم بکنیم به اون بده هر یک سهم ما معیار ما هست، چون قیمتی که ما میپردازیم بابت واحد یک سهم میپردازیم، پس سود متعلق به هر سهم رو ما بایدی جداگونه در مورد هر شرکت بدیم. اونتا سودی که تحصیل شده به درد ما نمیخوره مگر برای ارزیابی‌ها و تحلیل‌هامون. اون چیزی که ما حاضرین بابتش پول پرداخت کنیم بابت سودی هست که در آینده اولا به دست میاد، ثانیا اینکه این سود مستمر خواهد بود، نه اینکه یک بار سود به دست بیاد ما بابت اون بخوایم مبلغی رو پرداخت کنیم. سود مستمر هست که ما میتونیم بابتش پولی رو پرداخت کنیم. اگر قیمتی رو که ما بابت سودهایی که در آینده میخوایم دریافت کنیم برحال بازار فرض کنید 400 تومان باشه به ازای 100 تومان سود، یعنی پی بی ای 4، یعنی قیمت رو اگر تقسیم بر سودی که شرکت در آینده به ما خواهد داد تقسیم کنیم، مثل پی بی ای هست که عکس همون بحث بازده هست، یعنی اگه ما 100 رو تقسیم بر 400 کنیم بازده 25% به دست میاد.
بله، فرق قیمت دفتری با قیمت واقعی سهام رو خواستن بدونن که چیه؟
قیمت دفتری از ترازنامه ما میتونیم به دست بیاریم، چون ترازنامه وقت دارایی برس بخش بدهی، بدهی هایی که متعلق هست به صاحبان سهام، اگر یعنی دارایی هایی که از محل بدهی به صاحبان سهام ایجاد شده، اگر ما در واقع تقسیم کنیم ارزش ویژه ارزش دفتری به دست میاد که یک معیار ارزیابی سهام هست. قیمت واقعی منظورش نه قیمت ذاتی هست که بحث خیلی پیچیده تری داره، اینکه ارزش گرانت نقدی که در آینده ما میخواییم به دست بیاریم رو باید به قیمت امروز حساب کنیم و اون ارزش ذاتی رو به دست بیاریم. ولی اگه منظورش از قیمت واقعی قیمتی هست که در بازار معامله میشه، خب برحال منطقی ترین و واقعی ترین قیمت قیمتی هست که در بازار خریداری و فروشندهی براش وجود داره و معامله انجام میشه. قیمت واقعی قیمتی است که در بازار اتفاق میفته، ولی اصطلاحات مثل ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش ذاتی از اون اصطلاحاتی هستن که ما میتونیم و معیاری باشه برای ارزیابی این که ما چقدر از این قیمت ها میتونیم فاصله داشته باشیم، تا کجا میتونیم فاصله رو حفظ بکنیم.
بله، دوست دیگری پیامک دادن، گفتن که به کارگزار مراجعه کردن، کد معاملاتی گرفتن، خواستن که ما راهنماییشون بکنیم چه سهمی رو بخرن، اما فکر میکنم ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم راجع به اینکه چه سهمی رو.
متأسفانه دلیل اینکه میزان ریسک پذیری هر فرد، میزان نرخ بازده مورد انتظار هر فرد با فرد دیگه متفاوت هست. حداقل به این دلیل امکان که ما به کسی توصیه بکنیم سهمی رو بخرن، ما توصیه‌مون بیشتر این است که کسی که اطلاع کافی از انتخاب‌های مناسب ندارن حتما برن به سمت انتخاب یک صندوق که به راحتی میتونن از اون بررسی بکنن، صندوق‌ها رو مقایسه کنن. اگر توی موتورهای جستجوگر تایپ کنن مقایسه صندوق‌ها، قطعا یه فایلی رو به اونها میده که صندوق‌ها رو 80-90 صندوقی که وجود داره بازده‌های یک ماه، سه ماه، شش ماه و یک ساله و از آغاز فعالیت به اونها میدن و از بین اونها میتونن بهترین رو انتخاب بکنن و به کارگزار مربوطه مراجعه کنن و در اون صندوق ها مشارکت کنن.
بله، در ادامه پیامکشون هم گفتن که 1,000,000 تومان دارن، میتونن حالا با توجه به صحبتی که شما داشتین وارد صندوق های سرمایه گذاری بشن؟
صندوق ها برحال با ارزش 100 تومان شروع میکنن و در بعضی از صندوق ها اساسنامه‌شون رو تغییر دادن، یک واحد صندوق رو هم میتونن خریداری بکنن. اگر اساسنامه‌شون رو تغییر نده باشن حداقل 10 تا به نسبت مبلغی که دارن میتونن خریداری کنن به قیمتی که وجود داره. صندوق هایی که جدید تأسیس میشن با 100,000 تومان به هر واحد شروع میکنن. بله. و بسیار از صندوق ها هم اساسنامه‌شون رو تغییر دادن و با یک واحد هم میتونن، حتی یک واحد هم میتونن که قیمت 200 تومان 300 تومان هم هست میتونن سرمایه گذاری بکنن.
بله، پیامک دیگری که به دستمون همین الان رسیده گفتن که در مورد اوراق تسهیلات مسکن هم میشه توضیح بدین.
کسانی که سپرده های بانکی نزد بانک مسکن دارن خب از یک حق استفاده از تسهیلات بانک مسکن رو دارن.
بله.
این حق رو میان در بازار میفروشن و کسانی که نیاز به این تسهیلات دارن از اونها خریداری میکنن و مراجعه میکنن به بانک و مشابه کسی که سپرده بانکی داره میتونن از تسهیلات مسکن استفاده کنن، ولی شرایط وام که به چه ساختمون‌های تعلق میگیره با چه مبالغی میتونن به بانک‌های مسکن مراجعه کنن و اطلاعات دقیق رو از شعبات بانک مسکن اخذ کنن.
درسته. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای نوستیفر. اگر نکته پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که در الفای بورس مرور شد، مهمترین بحثی که برای سرمایه‌گذاران وجود داره این که مفهوم ریسک رو به درستی در حال درک کنن و بتونن از طریق درک این مفهوم به مفهوم بازار برسن و بدون درک مفهوم بازار ورود به بازار کار اشتباهی هست. برای اینکه دروازه ورود به بازار درک مفهوم ریسک هست که تعاریف متعددی وجود داره، تفاوت پیشبینی و واقعیت، احتمال عدم موفقیت، اینها رو بایستی به نوعی کنکاش کنن، بررسی کنن و با توجه به اطلاعاتی که دارن به هر حال بررسی‌هاشون انجام بدن. مثلا همین تفاوت پیشبینی واقعیت خیلی یک جمله است، یک عبارت، اما خود پیشبینی با حدس و گمان متفاوت هست. پیشبینی یعنی دوراندیشی، عاقبت اندیشی، احتیاطکاری، محال اندیشی، نتیجه محال اندیشی یعنی نتیجه فکر. در حال تفاوت قائل بشن بین اونچه که ما پیشبینی میکنیم و اونچه که حدس میزنیم، گمان میکنیم، یک کاری وقت انتظاراتمون رو جای پیشبینی میگذاریم. اینا مواردی هستیم باید که انشالله بیشتر راجبش صحبت بشه، بحث بشه و برحال به اون درجه از توان برسیم که یک سرمایه گذار و یک تحلیلگر خوب در بازار باشیم.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما آقای نوستیفر. تا ارتباط دیگر و روز دیگر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.